ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
خدایا،
نام تو بهترین سرآغاز.
ای خدایی که فرصت نفس کشیدن در روزی تازه را به من عطا کرده ای، کمک کن تا این نفس با یاد تو برآید و با نام بلندت فرود رود. کمک کن تا آنچنان که از خواب شبانگاهیم بریدم، از خواب غفلت نیز بیدار شوم. سرشار از نورم کن، کمک کن تا به زیستن سلامی دوباره دهم.
خدایا، در این لحظات سرشار که همه چیز بوی شکفتن گرفته است، موج لطف تو روحم را می نوازد.
کسی هوای تو را دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
چه دلنشین از صبحگاهی که تو لبخند میزنی و با موسیقی نگاهت مهربانی را بدرقه میکنی. امیدوارم از همکنون از زمین و زمان برایت خوشبختی ببارد. صبح مسافریست با چمدانی پر از لبخند، کافیست عاشقانه به استقبالش بروی. طلوع آفتاب امروز گرما بخش وجودتان.
سلام به صبح، سلام به دل نورانی خورشید، نگاه آبی آسمان، شکوه آفرینش.
صبح آغاز دیگری است برای دویدن در سنگلاخ‌های روزگار، در پیچ و خم‌های تردید.
زندگی جریان، زندگی جریان دارد در ناودان‌های بلند، در آبراه‌های
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فردا بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. شان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جا.
نمی دانند که زندگی آتشی همیشه فروزنده است و سرد نمی شود هرگز.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. کهکشان نشان است تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ناتمام ما همین جا.
به نام خدایی که زندگی از او رنگ می گیرد، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلامی به زیبایی گل همیشه بهار، به امیدی که همیشه بماند و بتراود، تقدیم به شما اهالی دوست داشتنی رادیو سبا. در اولین روز از اردیبهشت ماه سال 98 در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با افتخار از بخش اول برنامه های رادیو سبا. عید بزرگ نیمه شعبان رو خدمت همه شما همراهان عزیز رادیو سبا تبریک و شاد باش عرض میکنیم. امروز در کنار شما عزیزان هستیم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مژده آقا محمدی، صدا بردار محسن ثقفی، هماهنگی حمید پور اسدی و گوینده مهسا حق پناه. با این امید و آرزو که انشالله روز بسیار خوبی در انتظارتون باشه با این مناسبت خجسته‌ای که داریم، دعوت میکنم شنونده اولین برنامه باشید. قنده پارسی.
به نام خداوند جان و خرد، ایرانیان گرامی، هموطنان ارجمند، درود بر شما. امیدوارم در پناه خداوند مهربان تندرست باشید و روزگار رو به شادی سپری بکنید. ارادتمند شما هستم امیر حسین مدرس و به همراه جناب حسن بنایی تهیه کننده و جناب پرهام نوری صدا بردار با برنامه قند پارسی در خدمتتونیم. دوست خوب از نعمت‌هایی است که واقعاً در این روزگار باید قدرش رو دانست و برای نگه داشتنش باید تلاش کرد. کسی که در همه دوران زندگی یار انسانه و آدم به وجود او دلگرمه و دلخوشه. حافظ، شاعر بزرگ و نامدار کشورمون، در یکی از غزلهای خودش درباره دوست این طور سروده، گرچه که این غزل و این دوستی که در این غزل آمده اشاره به دوست حقیقی و دوست همیشگی انسان خداوند بزرگه و همراه همیشگی انسان، و چه دوستی بهتر از او و چه رفیق شفیقی بهتر از خداوند. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست. حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. عرض می شود خدمت شما که دوستانی که برامون پیامک فرستادند به شماره 301055، سرکار خانم منیره نایبی از آران و بیدگل، آقای حامد گلریز از محلات، خانم امینی ننوشتن از کجا و نوشتن که دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی هستند و متون تاریخی علاقمند، جناب آقای محمد رضا صانع از ربات کریم و جناب آقای سید حسن نظری که ننوشتن از کجا. مطلبی رو سرکار خانم امینی فرستادن، نوشتن که شبی نصرالدین زنش رو از خواب بیدار کرد و گفت فوری عینکمو بیار. زن که تعجب کرده بود عینکو آورد و گفت این وقت شب عینک میخوای چی کار؟ نصرالدین گفت تو خواب شیرینی بودم، بعضی جاهاش تاریک بود، خوب نمیدیدم، خواستم عینک بزنم که همه جاشو خوب ببینم. آقای بهرام زاکری نوشتند که هفته پیش رفتم مرکز انتقال خون و یک کیسه خون دادم، دو کیسه خون به هم زدن تا به هوش اومدم. مسئول اونجا گفت ببین دیگه این طرف رو نبینیمت. آقای
شهرام بلوری هم از خاطرات دوره کودکیشون و زمانی که مدرسه میرفتن نوشتن برامون. نوشتن که عرض میشود که زنگ تفریح تو لوله خودکار ماش میذاشتم و فوت میکردم میخورد به پشت گردن میز جلویی. خب دوره ما هم از این کارا میکردن، بچه هایی بودن که علاوه بر ماش پوست پرتقال میآوردن و بعد اون لوله خودکار رو عرض کنم که رو پوست پرتقال فشار میدادن و اندازه قطر لوله پوست پرتقال میرفت تو اون و با میلهی که داخلش جوهره، اینمون عرض کنم که تویی خودکار، فشار میدادن و در اثر گازی که تو لوله جمع میشد اون تیکه پوست پرتقالی که داخل لوله بود با یه صدایی به جلو پرت میشد. حالا این شیطنت هایی بود که بچه های دوره ما داشتند. این نکته ای که آقای بلوری گفتن منو یاد خاطره ای انداخت. کلاس دوم راهنمایی شاگرد تنبل تو کلاسمون بود که هیچ یاد نمی گرفت. خیلی خیلی بنده خدا کون ذهن بود و تنبل. چند باری هم هی پروندهشو دادن دستش و فرستادنش خونه، اونم میرفته با پدر مادرش برمیگشت و دوباره همون آش و همون کاسه. عرض شود که آره این بیچاره رو هی میآوردن پای تخته که درس جواب بده. خب اینم چیزی نمیدونست که وقتی یاد نگرفته، وقتی چیزی بلد نیست، خب برای چی صداش میزنه معلم؟ بعدم بیچاره رو تنبیهش میکردن. یکی از تنبیه ها این بود که باید میرفت گوشه کلاس روی یه پا میستاد، دو تا دستش هم بالا میبرد. این یکی از تنبیه های معلم ها بود اون موقع. تا آخر کلاس باید همینجوری وای میستاد. همم میشناختنش، معلم و مدیر و ناظم، و میدونستنم که این یاد نمیگیره. گاهی هم بچه ها تو حیات مدرسه و زنگ تفریح اذیتش میکردن. بالاخره از اون مدرسه رفت. بعد یه معلم ریاضی داشتیم که از همه بچه ها میخواست زنگ تفریح با همین آقای کمهوش ریاضی کار کنن. به بچه هایی که ریاضیشون خوب بود میگفت یادش بدن، ولی خوب یاد نمیگرفت. فکر کن جدول ضرب که دیگه ساده ترین بخش ریاضیه، اینم نمیدونست. کارنامه آخر سال این بنده خدام تماشایی بود و نمره هایی که گرفته بود، یعنی فکر کنین که بجز نمره ورزش نمره بالاتر از 10 نداشت. همه درساشو با ارفاق شده بود 4 و 7 و 8. به هر حال اینم حالا آقای بلوری ما رو برد به دوره تحصیلمون در دوره راهنمایی. از همه عزیزانی که به شماره 301055 پیامک فرستادند و مطلب فرستادند سپاسگزاری میکنم و انشالله که بقیه عزیزان هم اگر تمایل دارند و مطلبی دارند به همین شماره برامون پیامک کنند. صحبت از تنبل و تنبلی و شاگرد تنبل و اینا شد. میگن که در زمان ناصرالدین شاه قاجار یه عده‌ای بودن که بیکار و بیار بودن. برای امرار معاش و کسب درآمد هر روز یکی از اونا خودشو به مردن میزد و رفقای دیگه بالا سرش میشستن و بنا میکردن به گریه و زاری و واویلا که این مرد بیچاره که مرده هیچکیو نداره، رو زمین مونده، کمک کنیم بریم دفنش کنیم. بعد شروع میکردن به پول جمع کردن و که مثلا این بیچاره رو کفن کنن و به خاک بسپرن. این کار شده بود عادت همیشگیشون. و مرحوم جعفر شهری هم در کتاب تهران قدیم نوشته که این راه معمولی بود برای کسب درآمد قشر فقیر و بیکار. اما یه بار که چند تا از این بیکارها بالا سر مرده علکیشون معرکه گرفته بودن، ناصرالدین شاه که در حال گذر بود اونا رو میبینه، دلش میسوزه و دستور میده که هر چه زودتر به خرج خود شاه این مرده رو دفن کنن. آقا میرن کفن میخرن و مرده رو میبرن قبرستون و 10 تومن واسه این کار به مرده شور میدن. قصال چون یه مرده دیگه هم داشت، این مرده رو توی اتاقی گذاشت و در رو بست و برای شستن او یکی رفت و نوبت این برسه. مرده علکی که بعد این همه وقت حسابی گرسنه و تشنه شده بود، بلند شد و دنبال یه لقمه نون گشت و دید یه خود نون و حلوا رو تاقچه است. همه رو خورد و دوباره رفت سر جاش گرفت خوابید. قصال که خسته و گرسنه شده بود برگشت به اتاق و دید که نون و حلواش نیست. چی شده چی شده چی نشده اینور اونور هر چی گشت هیچی پیدا نکرد. ناامید شد. دیگه برگشت که این مرده رو برداره و ببره برای شستن. اما تا پارچه روی مرده رو کنار زد دید که یه تیکه حلوا به سیبیل مرده چسبیده. فهمید که اون نون و حلواش رو خورده. عصبانی شد و چوب دستی رو برداشت و شروع کرد این مرده رو زدن و گفت گور بگوری تو مردنم نون و حلوای منو میخوری؟ کوفت میخوردی؟ آخه تو چه مرده هستی؟ دو سه تا ترکه محکم زد و مرده یه علکی دیگه طاقت نیاورد. بلند شد داد زد هی چی کار میکنی؟ میدونی داری مرده ناصرالدین شاه رو میزنی؟ من بهش میگم که مرده تو رو مرده شور انقدر با چوب زد که زنده شد. اون وقت چه جوابی داری بدی به شاه؟ قصال بدبخ از همه جا بی خبر افتاد به التماس. هی قسم داد که تو رو به جان هر کی دوست داری، به جان خودت، مبادا قصه منو به ناصر دیشا بگی، مبادا بگی من کتکت زدم، غلط کردم، بی جا کردم. مردم که دید مردشور از همه جا بی خبر گفت مگه 10 تومنی که گرفتی پس بدی؟ در این صورت من هیچی نمیگم. قصال قبول کرد و عرض کنم که 10 تومن رو به مرد داد و از قبرستون سالم و سلامت بیرون اومد. خب به عرضتون برسونم که تعدادی پیامک هم به دست ما رسیده. این تعدادی که میگم خیلی ها، همینجوری میگم تعدادی، و واقعا ممنونیم از این که به برنامه قند پارسی اظهار محبت میکنید. خدا انشالله شما رو حفظ کنه. 301055 شماره پیامک رادیو سباست که شما محبت میکنید و اگر نکته ای دارید با قید نام قند پارسی برای ما میفرستید به این شماره پیامکی که عرض کردم 301055. سرکار خانم منیجه سباقی نوشتن که شخصی به دوستش گفت وقت جنگ یه نفر با 100 نفر برا من فرقی نداره. دوستش گفت چطور؟ اون شخص گفتش که چون به هر حال من فرار میکنم. ممنونیم از سرکار خانم سباقی و همه شما دوستان ارجمند. انشاءالله در برنامه های آینده باز هم به پیامک های شما عزیزان خواهیم پرداخت. خب طمع در لغت به معنای حرص بر چیزی است، چشم داشتن به چیزی، فریفته بودن، مال دوستی. دندان طمع کندن یعنی دوری از حرص و زیاده خواهی. شنیدید میگن که بابا دندون طمع تو باید بکشی مثلا، یعنی اون چیزی رو که دنبالش هستی و طمع کردی بهش باید چشم‌پوشی بکنی، قطع کنی این طمع تو. این دندان طمع کندن داستان داره، داستان جالبی هم هست. میگن که پادشاهی بر یک کشور بزرگ حکومت میکرد و از زندگیش هم ناراضی بود، خودش هم نمیدونست چرا. یه روز که تو کاخ قدم میزد، وقتی از آشپزخونه عبور میکرد صدای آوازی رو شنید. صدا رو دنبال کرد، دید که آره آشپزه که داره میخونه و خیلی هم شاد و شنگول و چهرش هم نشون میده که خیلی هم رضایت داره از حال و روز و روزگار. پادشاه تعجب کرد و رفت جلو و به آشپزه گفتش که این علت شاد بودن و رضایت تو چیه؟ آشپز گفت قربان من فقط یه آشپزم، تلاش میکنم که همسر و فرزندم رو شاد کنم. یه خونه حصیری تهیه کردیم و به اندازه کافی هم خوراک و پوشاک و اینا داریم، منم راضی و خوشحالم. پادشاه برگشت و با صدر اعظمش در این باره صحبت کرد. صدر اعظم پادشاه گفت قربانی آشپز هنوز عضو گروه 99 نیست. اگه او به این گروه نپیونده نشانه اونه که مرد خوشبینی. پادشاه که تعجب کرد و گفت گروه 99 دیگه چی چیه؟ صدر اعظم گفتش که اگه میخواید بدونید گروه 99 چیه باید چند تا کار انجام بدید. یک کیسه با 99 سکه طلا در مقابل در خونه آشپز بذارید. به زودی میفهمید که گروه 99 یعنی چی. پادشاه دستور داد که یک کیسه با 99 سکه طلا مقابل خونه آشپز بذاره. آشپز بعد از انجام کارهای روزانش در کاخ به خونه برگشت و در مقابل در کیسه رو دید. با تعجب کیسه رو برد خونه و باز کرد و سکه ها رو دید. تعجب کرد و بعدم خوشحال شد. آشپز سکه ها رو رو تاخچه گذاشت و شمرد. 99 سکه. فکر اشتباه شده. دوباره شمرد. 3 بار، 4 بار، ولی واقعا 99 سکه بود. تعجب کرد که چرا 99 سکه است و 100 تا نیست. فکرش مشغول شد که خب اون یه سکه دیگه کجاست؟ شروع کرد به جستجوی سکه 100. اتاقا، حیات، باغچه، همه جا رو گشت، زیر و رو کرد. همه جیبای خودش، باغچه ها، تاخچه ها، تو کوچه، مسیری که اومده بود و خلاصه موفق نشد. خیلی دل شکسته شد و تصمیم گرفت که از فردا بیشتر تلاش کنه تا به سکه دیگری دست پیدا بکنه و تعداد سکه ها رو به 100 تا برسونه. تا دیر وقت کار کرد. به همین علت صبح زود دیرتر از خواب بیدار شد و از همسر و فرزندش انتقاد کرد که چرا او رو زود بیدار نکردن. آشپز دیگه مثل گذشته خوشحال نبود و آوازم نمیخوند. فقط تا حد توان کار میکرد. پادشاه نمیدونست که چرا این سکه ها همچین بلایی سر آشپز آورده. علت رو از صدر اعظم پرسید. صدر اعظم گفت قربان حالا این آشپز به عضویت گروه 99 در اومده. اعضای گروه 99 اینجوری هست. اونا مال و ثروت فراوانی دارن اما راضی نیستن. تا آخرین حد توان کار میکنن تا بیشتر به دست بیارن. اونا میخوان هرچه زودتر 100 تا سکه رو به دست بیارن. این علت اصلی نگرانی هاشونه. به همین دلیل شادی و رضایتشون رو از دست میدن. پادشاه به فکر فرو رفت و با خودش گفتش که عجب، زیاد خواهی و طمع مثل دندون خرابیه که اگه کنده بشه انسان راحت میشه. درمان طمع کن که شود درد تو درمان، بس درد که درمان شود از کندن دندان. خب دوستان شنونده، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.